أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 39 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. ما در جلسه قبل نکته 40 رو خدمت بزرگواران عرض کرد. یکی از عزیزان خلاصه نکته 40 رو بفرمایند، ببینیم که مطلب خوبی منتقل شده یا نه، بعد با هم دیگه وارد نکته بعد بشیم. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
صبح
شما
بخیر. استاد من مثل شما نمیتونم توضیح بدم.
شما همونی که یادداشت فرمودید و فهمیدید رو از نکته 40 بفرمایید. عنوان نکته 40 شما چیه؟
شما جلسه پیش یه سوالی رو مطرح کردیم، فرمود این که ما بندگان چه اشتراکی، اصلا اشتراک لفظی داریم با خدا و اشتراک من. بعد در آخر توضیحاتی که دادیم فرمود این که ما بنده ها هیچ گونه اشتراک لفظی و معنایی با خدا نداریم.
خب اشتراک لفظی و معنایی یعنی چی؟
بس تو گفتم دیگه نفرسیم نقیش.
نه دیگه، فرق کارگاه با شنیدن یک فایل صوتی در زمان معطلیه در آزمایشگاه باید معلوم باشه دیگه. کارگاه یعنی باید ما در گام‌هایی که برمی‌داریم مطمئن بشیم که همه هم متوجه میشیم. بعضی از افراد هم همت حضور به موقع را ندارند و حوصله پاسخگویی ندارند، اصلا گاهی تو این کارگاه ها شرکت نمی کنند. میگن همین فایلش رو گوش میدیم، اگه خواستیم یه چیزی یاد میگیریم. شما که میاید یعنی میپذیرید که تلاش کنید هم در بهتر نوشتن، هم پاسخگویی بهتر و هم فهمیدن. اب نداره شما فوش میگی من متوجه نشدم دیگه، بعد من متوجه میشم که یا خوب توضیح ندادم یا
چیه.
یعنی الان جمله شما خیلی خیلی فاصله داشت با حرف ما. مثلا که شما بگید ما بندگان با خدا اشتراک لفظی نداریم، یعنی مطلب مطلب نکته 40 منتقل نشده. یا شما وقتی نوشتید کامل ننوشتید، الان حضور ذهن پیدا نمی کنید، یا منتقل نشده دید. برای همین من میپرسم. خب حالا اب نداره،
ببینین پس... معنیشو میدنم دیگه، بخوام نمیتونم چجوری.
خب اگه آدم بدونه باید سعی کنه بگه تا معلوم بشه ایراد اونی که میدونه چیه، یا اگه درست بود بگیم درست. انتقال مفاهیم ذهنی به الفاظ یک هنره که باید تلاش کنیم. بسیار. حالا این تلاش رو ببینیم بزرگواران دیگر میتونن داشته باشن، چون میخوایم مطلب کامل و خوب انشالله در حد توان و منتقل شده باشه. بفرمایید خانم. خیلی ممنون. حالا شما یه دقایقی خستگی در بکنید تا باز خدمتون برسیم. خانم حاجی محمد تقی، شما معنای اشتراک لفظی و اشتراک معنایی رو میتونیم بیان کنیم. خانم پیمانی هم حواسشون باشه، میخوام از ایشون هم سوال بپرسم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من مثل خواهرمون هفته پیش یک مقداری متوجه شدم، حالا نمیتونم چطوری میشه باز کرد یا نه. اینی که ما اصلا طبق اون حدیثی که فرمودین ما اصلا منظور این هستش که کلامی هم یعنی اونطور که باید سنخیتی نداریم دیگه، یعنی حتی اسم خداوند رو هم وقتی که میبریم اون اسم خداوند رو هم میبریم، این نیستش که بدونیم، یعنی
باش
خیلی خوب نمیتونم بگم
اون چه متوجه
شدم باش. خب یعنی از جنس دیگه یه جنس نیستیم، از یه سنخیت که نیستیم، ولی خوب کلامیش رو هم نیستیم، متوجه شدم که اون رو هم نیست.
چیه ما از یک سنخ نیست؟
همه چی، اصلا کلا ما آفریده خداوند هستیم دیگه، هیچ چیزی در هیچ چیزی ما اشتراکی نداریم،
در هیچ چیزی
فقط مخلوق.
این که مخلوق ما هستیم دیگه. این که ما هر دومون هستیم خودش اشتراک نیست؟
اشتراک هست ولی خیلی فرق داره.
خب
این هستی تا اون هست، اون هست بودن با اون هستی خیلی فرق میکنه.
میتونیم راجع به فرقش حرف بزنیم؟
فرقش صحبت میکنیم. همین فکر میکنم به همین موضوع اشاره کردید که حتی در این مورد هم میتونیم ادای مطلب رو بکنیم، یعنی حتی در اینی که فرق هم بخوام بگیم نمیتونیم، یعنی اینقدر در این مورد انسان ضعیف هستش در مورد من اینطوری فکر میکنم، یعنی اینطوری فرداشتن
خوبه هم. این که مطلب رو تا حدی متوجه شدید خوبه. نه این که مطلب رو تا حدی متوجه شدید خوبه، حالا انتظار نداریم الان بتوانید تمام زوایای بحث رو کامل بیان بکنید، ولی تا این حد فعلا خوبه.
سلام استاد.
سلام علیکم. بفرمایید.
من فعلا ما سلام هستم.
بله.
بله. من بگم
بفرمایید.
اشاره که لحظه میرم حالا.
بفرمایید. بفرمایید.
بله. اشاره که لحظه این رو شما فکر کنم بردین که گفتن که گفتین در واقع ما در بودن، یعنی خدا هست و ما هم هستیم. خب این میشه اشارت چی؟ لفظی. و این اشارت معنایی بکنم در موقع سنخیت بود، ولی ما هیچ مثلا سنخیتی با خداوند نداریم، اون خالق و ما مخلوق. بعد غیریت رو عنوان کردید دیگه، تا این فکر من تقریبا تو ذهنم هست.
اصلا عنوان نکته 40 رو شما چی نوشتید؟
بله.
عنوان شماره 40 و شما چی نوشتین؟
حالا الان من باور میکنم چون الان مهمون داره برام میاد، یه مقداری الان گفتم دفتر کنار گذاشتم.
خوش به حالت.
حضور کلاس باشم.
خوش به حالت. بسیار خوب.
بله.
ایشالا مهمون ها براتون برکت بیارن.
خواهش
من اشکال نداره، حالا ما در خدمت. خانم نوروزی عنوان شماره 40 رو بگین.
سلام علیکم.
سلام و علیکم. ما هی میخوام مزاحم خانم نوروزی نشیم نمیذارن.
خواهش میکنم.
خانم بخش استعدادتون میاد. بزنید خانم نوروزی بفهم بعد شما بفهم.
نکته 40 هم فرمودین وجدان غیریت نفس به کمالات.
با کمالات.
با کمالات.
خب
ما وجدان میکنیم که اون توانمندی هایی که داریم جز ذات ما نیست، اینها به ما داده شده و ممکنه مثلا از ما در یک دوره گرفته بشه.
خب
اینو وجدان میکنیم. بعد در مورد اینکه خدا هست ما هم هستیم، اشتراک لفظی نیست، اشکال از اونجا شروع میشه که ما مفاهیم ذهنیمون رو با حقایق قاطی میکنیم، یکی میکنیم.
آفره.
مفاهیم ذهنی رو باید جدا بکنیم از حقایق. ما مثلا به طور قراردادی قبول کردیم موجوداتی رو که میبینیم لفظ وجود رو درباره شون به کار ببریم که مثلا میز هست، صندلی هست، بعد همون مفهومی رو که درباره مخلوقات به کار میبریم، همون لفظ رو که دریافت کردیم از اشیاء، از مخلوقات، همون رو برای خدا به کار میبریم و این اشتباهه. دیگه بعد امام باقر علیه السلام هم فرمودن که کل ما میزتموهم میزتموهم اوهامکم فی ادق معانی،
بله،
مخلوقون مصنوعون مثلکم مردودون، یه همچین چیزی مثل که دارم غلط میگم.
بله، حالا درستش میکنیم، بگین توضیحتون رو، بعد روایت رو دوباره اصلاح میکنیم.
بله، امام باقر علیه السلام هم فرمودن که هر چیزی رو که در ذهن ما بیاد درباره خدای متعال، اون رو ما خلق کردیم تو ذهن خودمون و اون مخلوق ماست و مردوده.
خب وقت ارتباطش الان چی شد با بحث ما این روایت؟
این که الان اشتراک لفظی رو که جلسه گذشته صحبت شد، این که ما بیاییم بگیم خدا هست، ما هم هستیم، پس اینجا اشتراک لفظی وجود داره، میگیم نه، این مسئله تو ذهن ما اومده و این مخلوق ذهن ماست و ما نمیتونیم این رو درباره خدای متعال به کار ببریم، مصنوع ماست و مردوده.
خوبه، خیلی نزدیک به صحبت‌های جلسه پیشمون فرمایش کردیم. بزن ببینیم خانم بخشایش هم اگر مطالبی رو تکمیل کنند یا اصلاح بفرمایند، دیگه بحث جلسه پیش رو مرور کنیم دوباره، چون میخوایم همه کاملا برش مسلط باشن. خیلی ممنون از توضیحاتتون. خانم بخشایش بفرمایید.
سلام
علیکم.
جلسه گذشته قبل از اینکه نکته چرف شروع بشه، البته یه مقداری در مورد مقام صرف البله هم صحبت فرمودید، اما در نکته چرف این وجدان غیریت نفس با کمالات، یعنی من وجدان میکنم غیر از چیزی هستم که در واقع به من اعطا شده، غیر از کمالاتم هستم، من با عقلم متفاوتم، چیزی غیر از عقلم هستم، من چیزی غیر از قدرتم هستم و همه ما اینو وجدان میکنیم. این غیریت من با کمالاتم وجدانیه و همون زمانی که میفهمم نسبت به کمالاتم منفعل هستم، یعنی من یک چیزی هستم، کمالاتم چیز دیگه هست و این کمالات به من داده شده و ممکنه از من گرفته بشه، در میابم که در واقع این غیریت رو وجدان میکنم. از این غیریت این سوال مطرح شد که فایل صوتی که جلسه قبلش گوش داده بودیم که آقای دینانی فرموده بودن ما هستیم، در مورد وجود صحبت کردم، ما وجود داریم پس خدا هم وجود داره، این سوال مطرح شد که اینجا اشتراک لفظیه یا اشتراک معناییه. بعد در مورد اشتراک لفظی و معنایی صحبت شد. در اشتراک معنایی یعنی که خب هر دو معنایی که هست، اما در اشتراک لفظی این که این دوتا یکی نیستن اما یک لفظ رو برای هر دو به کار بردیم. شما سوال فرموده بودید که اینجا اشتراک لفظی وجود داره، اشتراک معنایی. خب بیشتر ما فکر میکنیم که خب یک اشتراک لفظیه، یعنی ما از اونجایی که در واقع محدودیت در کلمات داریم، ظرف لغاتمون محدوده، پس از یکی از کلمات استفاده کردیم. بعد شما روایتی رو که در جلسات گذشته از امام محمد باقر علیه السلام فرموده بودید و برامون یادآوری فرمودید که اشتباهی که رایج بین ما اینه که ما فضای مفاهیم رو با فضای حقایق ترکیب کردیم. این دو رو باید از هم جدا کنیم. مفهوم رو ما از وجود، از جایی که با موجودات برخورد میکنیم به دست میاریم و میخوایم این رو به خداوند نسبت بدیم. اما با توجه به روایات ما اجازه نداریم مفاهیمی رو که برای مخلوق خودمون هست به خدا وصل کنیم. در واقع اصلا اشتراکی بین خالق و مخلوق وجود نداره که بگیم اشتراک لفظیه یا معنویه. پس هر دوی این تو حذف میشه، یعنی نه ما با خداوند نه اشتراک لفظی داریم و نه اشتراک معنایی. یعنی در واقع ما هر مفهومی رو که بخوایم برای خداوند، در واقع برای حمل کردن هر مفهومی بر خداوند در واقع جایز نیست. و مثال فرموده، این که میگیم خدا نیست نیست، نه این که بگیم خدا نیستی نیسته. نمیدونم حالا تو مفهوم تونستم منظور
رو درست برسونم. نه جمله رو دوباره بگیم. خدا نیست نیست، خدا نیستی نیست. آها
و یه نکته هم که فرمودید این که با کنار زدن این بحث اشتراک، بحث تباین روشن میشه. یعنی هیچ نقطه اشتراکی نداریم، هیچ در واقع تا برسه ما بخواییم از مفهوم اشتراک یه مفهومی رو استخراج کنیم.
احسنت. دیگه با کمک شما و سرکار خانم نوروزی بحث به یه جایی رسید. حالا اجازه بدین خانم بخشای شما میکروفونتون روشن باشه، ما ببینیم توضیحی که شما دادین برای خانم اردهالی چقدر روشن شد و خانم اردهالی از توضیح شما چی متوجه شدن، به شما ارائه بدن و شما بگید درست فهمیدن یا نه. و بعد خانم پیمانی آنچه که امروز مرور شد رو بگن و خانم نوروزی اطلاعات ایشون رو اصلاح کنن که این نوع کارگاهی کلاسمون بتونه کمک بکنه به تفاهم در مطلب و فهم مطلب. خانم پیمانی متوجهشن ارتباط این بحث ما و بحث ثقلین و عنوان ثقلین در چیه، و خانم اردهالی هم به مطالبی که الان شنیدن بتوانند یک جلوه علمی تری بدن. بندم شنوندم و استفاده میکنم. خانم اردهالی شما هرچی متوجه شدید از فهمش خانم بخشایش به ایشون بفرمایید، هر جوش هم متوجه نشدید بفرمایید، ما شنونده ایم. بفرم.
ایشون فرمودن که ما هستیم در مورد اشتراک لفظی، ما هستیم، خدا هم هست، این اشتراک لفظیه، ولی میخوام ببینیم این درسته یا نه. درسته که هر دوش بودن و هستنه، ولی یه سری مفاهیمی که تو ذهن ماست با حقایق که وجود داره یکی نیستش. یعنی در واقع ما نباید یکیش کنیم. اون هست ما با هست خدا یا وجود ما با وجود خدا تفاوت داره، ولی از لحاظ ذهنی مفاهیمی که ما میخواییم بگیم جفتش یکی میشه. بودن ما بودن خدا تو ذهن ما یکیه، ولی که در اصل این ساخته ذهن ماست و ما با این مفاهیم ذهنی این هست رو میتونیم در واقع توضیح بدیم، در صورتی که این بودن ما و بودن خدا با هم دیگه فرق میکنه و این مخلوق ذهن ماست و ما این بودن رو نمیتونیم درباره خدا به کار ببریم، اون چیزی که تو ذهن ماست.
خب خانم بخشایش ببینن فرمایش شما درسته یا نه، و شما اگه جایش براتون ابهام داره بپرسید.
در واقع بیشتر مطالب رو درست فرمودید، فقط اونجایی که فرمودید در ذهن ماست، یه بار دیگه می فرمایید بودن خداوند در ذهن ماست.
من گفتم که بودن ما و بودن خدا هر دوشون تو ذهن ما مخلوق ذهن ماست، یعنی که ما با یه سری مفاهیم این بودن رو توضیح میدیم، در صورتی که در اصل اینجور نیست.
اون وقت تقلیمی که فرموده بود سوال اولتون بود، چجوری میتونیم ارتباط بده؟
ما قرار شد تو این دوره کلاس های توحیدی که میگذرونیم فلسفه و عرفان و این جلا رو همه رو بذاریم کنار، فقط به قول معروف گوشمون به دهن مبارک ائمه باشه، از طریق سخنان ائمه خدا رو بشناسیم، نه هیچ راه دیگه. الان اینجا چه فرقی میکرد در واقع؟ ببخشید من سوال میکنم چون آقای استاد فرمودن من سوال میکنم الان دقنه اینی چی فرقی میکرد با اون بحث؟ یعنی به کجا رسیدیم که فرمودید گوشمون به دهن اهل بیت باشه؟
برای اینکه اون سه جلسات که سخنان آقای دینانی رو گذاشتن، صحبت های ایشون رو کردن، وقتی که ما صحبت های کسی که چیزایی رو میگن که یکم مغایر هست با سخن عهد بیت، میفهمیم که اونها شاید واقعا درک درستی از توحید و شناخت خدا به دست نیاوردن، چون مغایرت داره با سخنان عهد بیت ما.
اگه مطلب خاصی هست بفرمایید.
شما لطف کنید اصلاح کنید هر جایی
اشتباه هست. نه من بزرگواری خواهش میکنم. نه دقیقا همینطوره. تو همین یک بحث در واقع همین جایی که بحث وجود بوده دیدیم که در واقع اونجا اگه بخوایم اونچه که در افکار بشری هست رو پیرو بکنیم، همین وجود رو در واقع وجود من با وجود نیز با وجود خداوند همگی یکی در نظر گرفته شد. اما با این توضیح که الان شما فرمودید، اونچه که در ذهنم هست بر اساس روایات ما، من اجازه ندارم مخلوقات ذهنم رو انتقال بدم، در واقع اون مفاهیم رو برای خداوند به کار ببرم، چون بین ما هیچ اشتراکی وجود نداره و بین این دو مفهوم، یعنی راه سقلینی و راه در واقع افکار بشری، زمین تا آسمون فاصله است و اون توحیدی که از این مسیر به دست بیاد با اون مسیر هم عمل بهش متفاوته. فکر کنم شما در واقع به این نتیجه رسیدید، کاملا مفهوم براتون جواب داده. حالا بازم هرچی استاد بفرمایید.
خیلی ممنون. حالا گفتگوی خانم نوروزی و خانم پیمانی رو هم بشنویم. خانم پیمانی، با توجه به این صحبتهایی که شد، مطلب چقدر براتون روشن شد؟ و اگه روشن نشد، خانم نوروزی براتون توضیح میده.
من متوجه شدم که خدا خالق، ما مخلوق.
خب قبل از حضور در این کلاس هم یه همچه چیزی رو میدونستین؟
بله
میدونم. خب الان فرقش چی شد پس؟
نکتش خب این که من نمیتونم خیلی توضیح بدم، یعنی این که
همون مقداری که میتوانی توضیح بدین رو بزن.
یعنی این که اون چیزی که توی ذهنمون میاریم خدا نیست، یعنی این که خدا ماورا تصوره. حدیث واقع رو متوجه شدم من.
خب متوجه شدین الان حدیث رو میتونیم بگیم برامون درست؟
مضمونه میتونم بگم.
مضمونشو بگین حالا تا بعدن حفظم بشه.
اینکه هر چیزی که امام فهمدن که هر چیزی که توی ذهن ما میاد اون مردوده در مورد خدا،
حتی اگر شما آنچه در ذهن می آورید فی ادق معانی باشه، در دقیق ترین شکل معانی باشه. یعنی خودتون فکر کنید خیلی الان خدا را متمایز از دیگران وصف کردید. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مصنوع مثلکم. مخلوق و ساخته مثل خود شما. شما ها مخلوقید،
شما ما محدودیم، فکرمونم محدوده.
حالا این کلمه مخلوق هم به کار ببریم بهتره، یعنی نگیم چرا اون مخلوقه، اونم مثل خودتون مخلوقه، درسته؟ چون خلق ذهن شماست. مردودون الیکم، به خودتونم برمیگرده. پس اگر کسی فکر کنه یک کلاسی داره، یکی از آقایونی که به رحمت خدا رفته بود اخیراً من متوجه شدم یک کتابی نوشتند، از علمای به نام تهران هستند، یک کتابی نوشتن، ظاهراً عنوان کتاب این بود اگر درست بگم، خدا را باید شناخت. من محتوای کتاب رو نخوندم، ولی عنوان نشون میده که اصلا مسیر معرفت الله یه جور دیگه داره طی میشه. تفاوت این عنوان با بحثایی که ما داریم در چیه خانم پیمانی؟
این که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم.
پس ما از کجا نسبت به خدا معرفت داریم؟
از این که مخلوقیم.
نه.
این که از امامامون.
نه.
تا امام شناسی هم نداریم. چی بگم خواه؟
خب همین هایی باید هم مقدار که گوش دادین باید بتونین بگین، جملات سختی هم نیست. خانم نوروزی الان میگن. خانم نوروزی ما از کجا معرفت داریم؟
ما وجدان میکنیم این معرفت رو، خدای متعال در عالم ذر به ما داده معرفت خودش رو.
ما معرفت را انفعالاً از سوی خدای متعال واجد میشویم.
همون چیزایی که کسب کردیم ممکنه از همون بگیرم؟
کسب نکردیم، واجد شدیم. ما کسب کردن رو معمولاً معمولاً کسب کردن رو میریم تو سیر آموزش و پرورش که یاد بگیریم، ولی ما معرفت را میابیم، واجدش میشویم. فعل خدا هم هست، ما چگونگی این واجد شدن هم نمیفهمیم، اما میفهمیم که نسبت به حق متعال معرفت داریم. اون معرفت ما، اینو اگه کسی بتونه جواب بده خیلی عالیه، اون معرفت ما در گزارش عقل ما چیست؟
اینکه تباین وجود داره و اینکه باید تسلیم بشیم.
یه اصطلاح دیگه باید بگیم،
خروج عن الحد.
احسن. گزارش ما از معرفت خدایی که واجدش هستیم خروج عن الحد اینه. یعنی من عقلم میگوید نمیتوانم بگویم نیست، اما نمیتوانم بگویم. بگید
هست.
چه هست؟ نه میتونم بگم هست. نمیتوانم بگم نیست، اما نمیتوانم بگم چه هست. این میشه خروج عن الحد. خروج عن الحد بین کدوم دوتا حده؟
تعطیل و تشبیه.
آفرین. تعطیل یعنی نیست، تشبیه یعنی من شروع کنم راجع به چیستی و چگونگی او صحبت کنم. برای اینکه تمایز این ادبیات معارفی با ادبیات دیگران معلوم بشه، این جمله را از آقای حسنزاده آملی ما خواندیم، درسته؟ ببینید کتاب ایشون رو، فی شرح تجرید الاعتقاد. آقای حسنزاده آملی این گونه نوشتن. یادتونه این متنو یا نه؟
عربیش نوشته شده و بالجمله عن اهل تحقیق فی التوحید.
انس انس
چیزه ریز برا من.
خب اب نداره، حالا بخونید بقیهشو ترجمه من بکنید. و بالجمله
اعنی المتعلهین فی التوحید قائلون بان الحق سبحانه لیس له سبی
سوا فضلا
سوا ان ان یکون قدیما او حادثا بل لیس الوجود الا الحق و آیاته.
خب ترجمه چی شد؟
ترجمه
خلاصه آن که اهل تحقیق در موضوع توحید، یعنی کسانی که متعلهند در توحید، قائلند به این که، میتونید بقیهشو بگید، به ان الحق سبحانه لیس له سوا فضلا عن ان یکون قدیما او حادثا، غیر از خدا چیزی نیست که راجع به اون گفته شود که قدیم است یا حادث است. بل لیس الوجود الا الحق و آیاته. اصلا در عالم چیزی جز خدا و آیات او نیست، اصلا چیز دیگری نیست که شما بخواید بگید قدیم است یا حادث است. خانم پیمانی، فرق این با توضیحی که میدیم در چیه؟ در اینجا اصلا شما مخلوق ندارید. در این توضیح چرا مخلوق ندارین؟ چون هرچه هست خداست. اصلا چیزی غیر از اون نیست که شما بگید آغازی دارد. معلومه تفاوتش؟ دیگه صریح تر از این ایشون نمیتونه بگه که. دیگه چی بگه غیر از این؟ همه دارن نماز میخونن، در درگاه کدام خدا؟ خدایی که خالق است و ما مخلوق خداییم، یا نه خدایی که با ما فرقی نمیکنه؟ اصلا غیر از خدا چیزی نیست. هر دوشون هم امام جماعت دوتا مسجد متفاوت هم. یعنی فرق اینجوری نیست که بگیم آقا یک نکته خیلی ظریف دقیقی مثلا تو مباحثات حوزوی و تو مباحثات دانشگاهی وجود داره، دیگه به اون جزئیات باید فرد در دوره دکترا بپردازه یا پسا دکترا. نه، اصلا اینجوری نیست. موضوع خیلی آشکارتر از این حرف هست. منتها یک نفر مثل ایشون می نویسد، یک نفر مثل ایشون می گوید، یک نفر نمی نویسد یا نمی گوید، یا یه جور دیگه بیان میکنه یا در ابهام بیان میکنه. حالا ببینیم که خانم صالحی، البته اول یه خود با تأخیر اومدن ولی این گل بحثمون رو تشریف داشتن، خانم صالحی چه توضیحی میدن؟ خانم نوروزی، ببینید که خانم صالحی توضیحشون صحیحه یا نه. خانم صالحی بفرمایید، از این بحثی که ما گفتیم که می‌خواستیم مرور کنیم بحث جلسه پیشو، چی فهمیدیم؟
سلام استاد. سلام. من قریبه کم با تأخیر بود، یه رو با تأخیر اومدم ولی بعد دیگه اصلا نفسم وصل بشم، همینجوری تا الان خط و وصل شدم. نه حالا شما متوجه می‌شید من هم میافتم؟
نه، من حواسم به حضور و غیابتون نبود.
بله این، ولی خب بحث اتفاقا من خیلی هم حرف داشتم، چون که الان یه جلساتی هستش که خانوادگی و خب نزدیکان هم هستن، ما داریم میریم و یه نفری هم دعوت کردن که حالا از قرآن شروع کردن و صحبت میکنم و منم خیلی با ایشون بحث کردم، ولی دوست داشتم بیام بگم، یعنی خیلی چی میگه یه خورده خودم رو تو کلاس سبک کنم. کلن در مورد این که حالا مرور جلسه گذشته من فهمیدم که شما با خانم ها اون اشتراک لفظی و معنایی اونجا رو شنیدم که داشتن بکنم خانم نوروزی توضیح میدادن، و بعدم این صحبت اون حدیث رو اشاره کردن از امام باقر، اونجا رو هم یه لحظه، یعنی در واقع هر کدوم یه 30 ثانیه شنیدن. اینم که الان فهمیدیم که صحبت فکر علامه طباطبایی بود که درست میگم؟
آقای حسنزاده.
حسنزاده که در واقع قدیم و جدید اصلا نداره، همش یکیه. این مرور رو متوجه شدم.
پس ما تا اینجا نکته 40 رو مرور کردیم. یه مقداری گفتگوی بین بزرگواران هم صورت گرفت برای اینکه نکته 40 روشن‌تر باشه انشالله. هر جاش هم باز ابهام داشتیم بعد میفهمید. من تصویر روایت رو مجدد گذاشتم که بزرگواران ببینند و جزوهشون رو اصلاح کنند و اعرابش رو هم صحیح بنویسند. کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. این روایت رو داشته باشید.
استاد ببخشید.
بله.
یه نکته که تاکید خوب بود تاکید بشه روش تو این گفتگوی کارگاهی، این که فرق سخنان اهل بیت و افراد مثل آقای دینانی اینه که در معارف اهل بیت برای آدم ها خضوع میاره، ولد میاره. اما در گفتگویی که ما با مثلا مطالبی رو که ما مواجه میشیم با مطالب آقای حسنزاده و همینطور مطالب آقای دینانی، یک نوع قرابتی با خدا پیدا میکنیم و یکی بودن با خدا هست و هیچ نوع خضوعی رو در برابر خدای متعال به وجود نمیاره. اینم یکی دیگه از تفاوت.
بله درسته. یعنی گفتیم که توحید معارفی انسان را به خضوع وامی دارد، توحید فلسفی و توحید عرفانی خضوع نمی آورد. توحید عرفانی چرا خضوع بیاره وقتی همه چیز خداست؟ معنی نداره که وقتی شما خدایی در برابر چی خضوع بکنید. یه متن دیگر برای شما بیاورم اگر اون روایت رو نوشتید. بدان که
اگر کسی از
موم
از موم صد چیز بسازد و به ضرورت صد شکل و صد اسم پیدا آید اگر از موم صد چیز بسازد و به ضرورت صد شکل و صد اسم پیدا آید و در هر شکلی چندین اسامی دیگر باشد. شکل شیر ساختیم، در شکل شیر چندین اسم است، مانند سر و گوش. اما عاقل داند که به غیر موم چیز دیگر موجود نیست و این جمله اسامی که پیدا آمده اسامی موم است، که موم بود که به جهات مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است. به هر وقت بخونم
پایینش رو بخونیم
اون که هایلایت شده.
بله بله.
و جمله صور را این چنین میدان و الله اسم مجموع است و جامع جمله صور و صفات این وجود است. این است معنی لا اله الا الله.
ببینید این مربوط است به نص حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. دیگه باز مثال زدن برای شما که خوب متوجه بشید وقتی شما موم رو به شکلهای مختلف میسازید همش مومه. خلق، این خطی که این پایین تر بود در این میانه، خلق یک صفت است از صفات این وجود و حیات یک صفت است از صفات این وجود و علم یک صفت است از صفات این وجود و ارادت و قدرت و جمله صفات را این چنین می دان و سما یک صورت است از صور این وجود و عرض یک صورت است از صور این وجود و جماد یک صورت است از صور این وجود و نبات و حیوان و جمله صور را این چنین می دان و الله اسم مجموع است و جامع جمله صور و صفات این وجود است. یعنی سما و عرض و علم و خلق و همه اینا وقتی جمع بشه می شود الله. همه این اشکال وقتی شما به بطن و حقیقتش نگاه بکنید همش همون مومه. صد تا چیز ازش ساختن و صد تا هم اسم روش گذاشتن. حتی اینجا ایشون تعبیر خلق رو به کار میبره. یکی از اسماء یه بخشی از این موم خلقه. چقدر فاصله است بین توحید ثقلین و توحید عرفان؟ چرا این توحید خضوع بیاره؟ این توحید خضوع نمیاره. این توحید سماع می آورد، رقص می آورد، عشقبازی می آورد. تو خود خدای همش کشکه، همش بی خوده، امر و نهی نیست، باید و نبایدی نیست. اینا همش قشرهاییست برای این قشری گرایان. تو به بطن مطلب رسیدی دیگه، اصلا اینا برای تو ارزشی نباید داشته باشه. بعدم روایاتی را وام بگیرند، به مراد خود توضیح دهند که من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس حقیقت خود را بشناسد به حقیقت رب پی برده است. ان الله خلق آدم علی صورته، خدا هم آدم رو شکل خودش ساخت. حالا سوال، یه سوالی در حاشیه برای اینکه یه خورده بهش تأمل بفرمایید. آیا تا به حال شنیده اید که از محدثینی مثل مرحوم شیخ عباس قمی، مثل مرحوم شیخ حر عاملی، مثل مرحوم علامه مجلسی، مثل مرحوم شیخ صدوق، مثل مرحوم شیخ کلینی، آنگونه که از عارفانی مثل محی الدین و یا علمای با ادبیات بعضن عرفانی به اندازه اینها در جامعه ما تجلیل صورت بگیره؟ بله، حالا بالاخره یه مؤسسه‌ای که قرار است روی حدیث کار بکنه ممکنه توجه بیشتری پیدا بکنه به برخی از محدثین، بناش این بوده اصلا. ولی در بدنه جامعه خبری از احترام به شیعیان از نویسندگان؟ شما نگاه کنید نسبت استفاده از تاریخ ابن عسیر با تاریخ لسان الملک تحت عنوان ناسخ التواریخ، میزانی که به اون توجه میشه و به این توجه میشه اصلا قابل مقایسه نیست. یکی از جدیترین عللش هم این است که این شیعه است. این شیعه است. میگن نویسنده ناسخ التواریخ از، به قول ما حالا، از جلوی دربار رد شد. ابن عسیر در دربار عمر نبود، اونا جزء درباریان اهل ثقیفه نبودن، و چرا از اونا تجلیل میکنه؟ اگر فرق و تفاوت در این است که ببینیم چه کسی با دربار و درباریان در ارتباط بوده، کی نبوده. این همه بزرگان از پیروان ثقیفه که مورد تجلیل قرار میگیرن، این همه بزرگان از عرفان که مورد تجلیل قرار میگیرن، اینا به چه حسابیه؟ واقعا تو دانشگاه میخواهند راجع به مولوی سمینار بگذارن. بگذاریم از اینکه چگونه با استفاده از اندیشه های او و به بهانه اندیشه های او اعتقادات را در دانشگاه تخریب میکنه، حتی به این اندازه که کسی مثل مرحوم محمد تقی جعفری که شرح مثنوی نوشته است چندین جلد، یه همچین شخصی قابلیت دعوت و حضور در این برنامه ها رو ندارد. آقا اینم بنده خدا شرح مثنوی نوشته دیگه، ایشون دعوت نمی شود. یعنی حتی اونجایی هم که تجلیل از عرفان و ابن عربی و مولوی و امثال اینا میخواد بشه، باز کسان خاصی دعوت میشه. و یا بهتر بگم کسان خاصی دعوت نمی‌شوند. مرحوم محمد تقی جعفری یک روحانی شیعیه. نقطه نظراتی هم راجع به مولوی داره. اون نباید دعوت بشه. سخن اینجا بود که ببینید در این حاشیه‌ای که رفتیم و برمیگردیم گویی اساساً یک احتمامی به مطرود گذاشتن اندیشه‌های ثقلینی، مطرود گذاشتن محدثین، مطرود گذاشتن باورمندان به اعتقادات شیعی، مطرود گذاشتن نگاه فقیهانه به دین، یه همچین فضایی در جامعه ایران، شیعه ایران هم حاکم است. چه برسه شما برید توی مصر، چه برسه شما برید تو پاکستان، چه برسه شما برید در کشور لیبی. یعنی اینجا هم که شما چنین انتظاری دارید وقتی نگاه بکنید، یکی از اساتید دانشگاه بود که از مشاهیر و پیشگامان علوم تربیتی بود. من برای پایان نامه ارشد با اون استاد مشاورم راجع به خیلی چیزا صحبت کردیم، ضمناً راجع به ایشون و کتابهاش. گفت نه، کتابای ایشون علمی نیست. من نمیخوام بگم اون استاد من در بیان این مطلب نیت خاصی داشت، اما بطن سخن اینجاست که این فرد پیشگام در مسائل تربیتی و روانشناختی که خودش هم درس خونده خارج از ایران بود، ایشون یک گرایش عمیقی به باورهای شیعی داره و یک احترامی برای اهل بیت علیهم السلام قائله. ولی بعضی از کسانی که گفته می شود کتاب او علمی است، نه تنها مدارج علمیشون رو مثل اون بزرگوار اولی که عرض کردیم از بعضی از جاهای معتبر نگرفتن، بلکه شاگردان اون حساب میشن، اما اینها اعتقادی به بیان امام صادق علیه السلام ندارن، کتابهاشون علمی معرفی میشه. بسم الله نداره اول کتابشون، حالا به قول ما، البته حالا ممکنه آرم اون مؤسسه یا شکل چاپ اون مسته اینجوروش که صفحه اولی بسم الله بذاره ها، اما این نویسنده اعتقادی به گذاشتن بسم الله نداره. حراسی از ترویج برخی از معاصی در نوشته هاش نداره. نوع ارتباطش هم با دانشجویان همین رو نشون میده. او یکی نه، او یکی تو دانشگاه اتاقش حرمت داره، ارتباطش با دختران دانشجو تعریف شده است، کتابهاش با باورهاش عجین است، چیزایی که خلاف شرع توصیه نمی کنه تو کتابش، میشه غیر علمی. علم چی تعریف میشه؟ اگر کسی بگوید این رو در تاریخ طبری دیدم، میگن هان معتبره. بگی از منتهی الامال من این رو استخراج میکنم، توجهی بهش نمیشه. آه منتهی الامال همون که ماره صاحب مفاتیح، خیلی خوب، اون که حالا یه چیزی نوشته. چه میشود که چنین رخ میدهد؟ اینها هم در تربیت فرهنگی جامعه بی اثر نیست. یعنی اگر کسی بخواهد به امور فرهنگی و فکری و اعتقادی جامعه بپردازه، باید حواسش به این مطالب هم باشه. باید حواسش به این مطالب هم باشه. ما نمیگوییم این کار الف است، نمیگیم کار ب است، نمیگیم مربوط به فلان سال است، نمیگیم مربوط به بیسار سال است. این انشاءالله مهم نیست، مهم اینه که الان ما در چنین جامعه ای تنفس میکنیم. حالا اگر شرایط نسبت به 10 سال قبل بدتر نشده باشه، لااقل نمیتونیم بگیم بهتر شده. با ساخت نمازخانه در دانشگاه که اینا اصلاح نشده که، نمازخانه درست کردن الحمدلله دستشون هم درد نکنه. با کاشیکاری نمازخانه های قدیمی دانشگاه که اینا تغییر نمیکنه که. فضای تنفسی در دانشگاه ها خصوصا، حالا بعد توی عرفان حوزوی و تصوف حوزوی که بیان اونجا هم قصه داره، فضای تنفس چنین فضایی است، مسمومه، مسموم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله محمد.